به هر حال اگر بانک ها دست نجنبونن و این مسیر اصلاح و کوتاه نشه، بیمه اون میره که زمان بازسازی رو از دست بدیم و متاسفانه به زمستون بخوریم.
اگه اجازه بدید یه آمار دقیقی بگم، از 17800 واحد مسکونی که در معرض سیل قرار گرفتن، 7300 واحدمون احداثی هست، 10500 واحد مسکونی هم تعمیراتی ما داریم. از این تعداد 5176 واحدمون شهری هست، 12661 واحدمون هم روستایی. تا الان حدود 10000 پرونده تشکیل شده، از 17800 واحد 10000 واحد تشکیل پرونده شده، 5482 واحد تا تاریخ 26/2 یعنی 26 اردیبهشت ماه به بانک معرفی شدن و 259 فقره هم انعقاد قرارداد تسهیلات صورت گرفته، 890 واحد پرداخت بلاعوض جمعاً به مبلغ 3.5 میلیارد تومان در بخش‌های مختلف معیشتی و در واقع ودیعه مسکن پرداخت شده، 90 واحد تا حالا پیکنی صورت گرفته، 46 واحدمون اجرای فونداسیونش تکمیل شده، 10 واحدمون اجرای ستونش به اتمام رسیده، 2 واحد هم آماده افتتاح و بهره‌برداری هست که در فرصت بسیار کمی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تلاش کردن، زحمت کشیدن و اینا رو به نتیجه رسوندن. اما
بله عزیزالله، مهدیان معاون بنیاد مسکن در این باره گفته که بانک ها برای ارزیابی 150,000 برای ارزیابی 150,000 تومان میگیرن نه 20,000 تومان و این روند کن قابل حل و نیاز به هماهنگی با بانک ها داره و بانک ها نباید کوتاهی کنن وگرنه بازسازی خانه ها مردم اجرایی نخواهد شد. او با بیان اینکه ما آماده همکاری همه جانبه با بانک ها هستیم گفته که در بحث ضمانت تسهیلات چون دولت در حوادث اصل و فرع وام ها رو تضمین میکنه، بانک ها موظفن ضمانت زنجیره ای رو لحاظ کنن. معاون بنیاد مسکن همچنین از مردم سیل زده خواست که زودتر پرونده هاشون رو تکمیل کنن تا زودتر به بانک ها برای دریافت تسهیلات معرفی بشن.
اینجا هم قطعا هم اتفاق خواهد افتاد و بانک ها باید کار کنن. اگر یه مقداری بانک ها کوتاهی کنن قطعا بازسازی انجام نخواهد شد.
اون قولی که شما دادین 6 ماهه اصلا بعید اتفاق افتاد.
همونطور که عرض کردم قبلا رقم عمده اعتبار تسهیلاته. فرض کنید یه واحد مسکن روستایی 40 میلیون تومان تسهیلاته، 10 میلیون تومان بلاعوض. بخش عمدهش وامیه که بانک ها دارن پرداخت میکنن. و این رو حالا قطعا امروز فردا با تو وزارت کشور جلسه به خدمت و آقای وزیر با رؤسای بانک و با بانک مرکزی داریم. همین مشکلات رو که به ریز برآورد شده خدمت دوستان بگیم و راهکار براش بذارن. ما بیش از 25,000 نفر در سطح استان ها به بانک ها معرفی کردیم. ولی عقد قراردادمون 1355 تا است. یعنی نشون میده که خیلی روند کنده و این باید چندین برابر بشه. ما بارها هم به خدمت دوستان عرض کردیم آمادگی داریم که با بانک ها همکاری کنیم. فرض کنید اگه بانک ها بیان همین کارا هم باید بکنن، بیان تو شعب ما، تو ستاره ما مستقر بشن که همزمان که روستای اونجاست پرونده بانکیش هم تکمیل بشه، قراردادش هم بنویسن، امضاهاش گرفته بشه که دیگه روستایی نخواد دوباره بیاد.
بله، آقای قاسم سلیمی دشتکی استاندار ایلام هم با ارائه آمار واحدهای آسیب دیده یا تخریب شده گفته خوشبختانه ما مشکلی با بانک نداشتیم و تا کنون 300 پرونده پرداختی داشتیم و 2100 پرونده هم فردا آماده پرداخت داریم و در مرحله اول 18 میلیارد تومان تخصیص داده شده. او همچنین گفته تا کنون 13700 واحد ارزیابی خسارت شده که بقیه واحدها هم ظرف 2-3 روز آینده ارزیابی میشن.
ما در مرحله اول پرداخت هامون 321 پرونده زراعی و باقیمون جمعاً به مساحت 559 هکتار و با اعتباری بالغ بر 4 میلیارد و 70 میلیون تومان در مرحله اول که 50% تخصیص داشت معادل 2 میلیارد و 35 میلیون تومان پرداخت کردیم به کشاورزان عزیز. تو مرحله دوم 1504 پرونده آماده شده جمعاً برای وسعت حدود 1800 هکتار از اراضی تخریبی که عمدتاً باقی و زراعی هستند. در این خصوص هم تو مرحله دوم علاوه بر این اراضی زراعی و باقی 25 واحد در واقع پرورش ماهی، مرغداری و دامپروری و دامداری رو هم ارزیابی خسارت کرد که جمعاً بالغ بر 23 میلیارد 800 میلیون تومان خسارت اینا میشد که بر اساس 50% تخصیصی که داشته 11 میلیارد و 900 میلیون تومان تو مرحله دوم آماده پرداخت داریم، چون همه مدارک و مستندات این خسارت دیدگان باعثی در سامانه سجاد ثبت بشه فکر میکنیم دیگه تا روز شنبه آخر وقت روز شنبه این مرحله دوم هم به حساب
کشاورزان وارد میشه. سامانه سجاد یه توضیح بفرمایید که سامانه سجاد
یه سامانه ای هست که در واقع در مورد خسارات و فعالیت های مرتبط با جبران خسارات سیل یه سامانه طراحی شده در وزارت کشور و همه استان های سیل. ما تمامی اقداماتی که داریم برای مردم انجام میدیم روی این سامانه ثبت میکنیم.
زیر پوست اخبار، خط خبر.
بسیار خوب، همطور که در خبرها شنیدید دکتر محمد جواد ظریف هفته گذشته رو در سفرهای دیپلماتیک دوره‌ای به سر بردن. موضوع برجام و تداوم اون در چارچوب ضرب العجل 60 روزه ایران و همینطور تحریم‌های یک جانبه آمریکا بر ضد ایران به ویژه در بخش فروش نفت و تبادلات مالی از مهمترین مسائلی بود که وزیر امور خارجه در سفرشون به هند، ژاپن و چین به رایزنی در خصوص اونها پرداختن. در حالی که ساعت 12:05:28 همراه میشم با مریم هادیان اینکه بیشتر در مورد این گزارش ببینیم و بشنویم، بدونیم و بشنویم. سلام مریم هادیان.
خیلی ممنونم. منم سلام می‌کنم به شما خانم عبدالرحیم و همکاران خوبم و شنوندگان رادیو جوان. و بعد خط خبر شما هم اشاره کردین راجع به سفرهایی که دکتر ظریف داشتن به چهار کشور ترکمنستان، هند، ژاپن و چین که سفر دوره‌ای آقای ظریف هستش، که این سفرها همونطوری که شما اشاره کردین در خصوص طیف وسیع از موضوعات مختلف در زمینه روابط دو جانبه و همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و برجام که خیلی مهم هست صورت گرفت. اولین سفر وزیر خارجه کشورمون به ترکمنستان بود که در این سفر با رئیس جمهور و همتای خودشون به تبادل نظر در ایران پرداختن و به خصوص در یک نشست مشترک هیئت‌های رسمی ایران و ترکمنستان به ریاست وزیران خارجه دو کشور و با حضور نمایندگان وزارت خارجه کشورمون نفت، راه و نیرو صورت گرفت که و اما در ادامه دیدارهای آقای ظریف که داشتن در این کشور به ترکمنستان به منظور دیدار و گفتگو با مقامات هندی هم حاضر دهلی نو شدن بعد از دور ترکمنستان که در ابتدای سفر دیدار و گفتگویی با همتای خودشون داشتن در دهلی نو که در خصوص آخرین تحولات و بحث برجام و اهمیت اجرای برجام توسط وزیر امور خارجه کشور هند و همچنین آقای ظریف بسیار تاکید شد. خانم عبدالرحیم اجازه بدید صحبت‌های آقای ظریف رو در این خصوص بعد از حالا سفری که به هند داشتن بشنویم.
جلسه بسیار خوبی بود در مورد آخرین تحولات در بحث برجام. اقدامات جمهوری اسلامی توضیحات کافی داده شد و تبیین شد نواز جمهوری اسلامی، همونطور که ما در این روزها برای شرکای نزدیکمون من جمله روسیه نواز جمهوری اسلامی رو تبیین کردیم، اینجا هم تبیین شد اهمیت اجرای برجام توسط وزیر خارجه هند توسط همه طرف ها و اهمیت این که ایران از منافع برجام باید بهره‌مند بشه و باید اقدامات لازم صورت بگیره توسط ایشون تأکید شد. ما هم تأکید کردیم که جمهوری اسلامی در چارچوب برجام اقدام ها رو انجام داده. همینطور در مورد مسائل منطقه بحث شد، خطراتی که سیاست های افراد تندرو در داخل حکومت آمریکا و همینطور در منطقه تلاش دارن تحمیل بکنن و نگرانی هایی که وجود داره از اقدامات و خرابکاری های مشکوکی که داره در منطقه ما اتفاق میفته که قبلا هم ما پیش بینی کرده بودیم که از این گونه اقدامات رو صورت خواهند داد برای اینکه به تنش دامن بزنن، در این زمینه هم بحث شد. در مورد مباحث مربوط به انرژی، مباحث مربوط به استفاده از چابهار و همینطور روابط دو جانبه بسیار خوب بین ایران و هند صحبت شد.
خب صحبت آقای ظریف رو شنیدیم، اما در ادامه خانم عبدالرحیم ما شاهد سفر دکتر ظریف به ژاپن بودیم که در ابتدای سفر با هفته ژاپنی خودشون در توکیو دیدار رو گفتگو کردن که در این دیدار طرفین هم با اشاره به روابط تاریخی ایران و ژاپن بر لزوم توسعه و تعمیق اون و تداوم رایزنی های سیاسی میان مقامات دو کشور تاکید کردن و همچنین باز هم موضوع مهم برجام از اقدامات از صحبت های مهمشون بود و تداوم رایزنی های سیاسی میان مقامات دو کشور تو این قضیه بسیار تاکید شد. آخرین تحولات برجام و اقدام قانونی ایران برای مقابله با بدعهدی‌ها و قانون شکنی دولت آمریکا و عدم اقدام قابل قبول اتحادیه اروپا در اجرای برجام هم از جمله گفت‌محورهای اصلی گفتگوهای دو وزیر در ژاپن بود. در این خصوص هم آقای ظریف صحبت‌های رو مطرح کردن، بشنویم.
مورد شرایط کنونی منطقه، در مورد اقدامات آمریکا، در مورد نحوه حفاظت از برجام، اگر جامعه بین‌المللی علاقه‌مند باشه از برجام حمایت کنه. آقای وزیر اعلام کردن که متعهد به برجام هستند و ژاپن علاقه‌منده که اقدامات دیپلماتیک خودش رو ادامه بده برای کاهش تنش در منطقه، روش‌های کاهش تنش در منطقه و توقف اقدامات جنگ طلبانه آمریکایی ها رو برای ایشون توضیح دادم و اینکه جمهوری اسلامی به دنبال درگیری در منطقه نیست، اما همواره از منافع خودش با قدرت دفاع کرده و اکنون هم همین کار رو انجام خواهد داد و ضرورت این که اگر قرار است جامعه بین‌المللی برجام رو حفظ بکنه باید تعهد بکنن و باید اقدام بکنن در زمینه عادی کردن روابط اقتصادی ایران که هدف برجام بوده و جز این راه روشی برای حفظ برجام وجود نداره.
و اما خانم عبدالرحیم با توجه به فرصت زمانی هم که داریم اجازه بدید من به این موضوع آخرم بپردازیم که آخرین سفر دوره آقای ظریف کشور ژاپن بود با همتایان چینی، به کشور چین بود چین. با همتای چینی خودشون هم صحبت‌هایی رو مطرح کردن و به خصوص باز هم موضوع برجام، دستاوردهای مهم برجام هم از مواد مهم این سفر بود. اما در پایان بشنوید صحبت‌های آقای ظریف رو در پایان سفر خودشون و دیداری هم که با همتای چینی خودشون داشتن.
چین یکی از مهمترین شرکای جمهوری اسلامی هست، هم شریک سیاسی ماست، هم شریک بسیار نزدیک اقتصادی ماست و هم از اعضای باقی مانده در برجام هست. مهمه که در این مرحله جدید مشورت‌های نزدیکی با طرف چینی داشته باشیم، به ویژه در خصوص تحولات اخیر، تصمیم جمهوری اسلامی ایران در مورد اجرای حقوقش در برجام طبق بند 36 و همینطور گفتگو بکنیم در مورد روابط دو جانبه و مسائل بسیار خطرناکی که در منطقه ما امروز در جریانه. به هر حال فرصت بسیار خوبی بود که بعد از سفر ژاپن توقفی هم در چین داشته باشم و بتونم با دوستان چینی گفتگو بکنم.
خیلی متشکرم از شما خانم مریم هادیان برای ارسال این گزارش و توضیحات تکمیلی که در کنار گزارشتون به ما و شنوندگان خط خبر ارائه کردین.
ممنون، متشکرم. وظیفه بود، انشاءالله موفق باشید.
زنده باشی، معید باشی، خداحافظ. خب یه خبر کوتاه بگیم در مورد اینکه بعد از هجوم وسیع ملخ‌ها به مناطق جنوبی کشور، این روزها شاهد حضور پروانه‌ها هستیم. آقای یوسفیان، مناطق وسیعی از کشور، علل خصوص محوطه ساختمان پخش که بسیار زیبا شده همینجا. این روزها صفحه‌های شبکه‌های مجازی پر شده از عکس‌ها.
فرصتی برای عکس گرفتن.
بله، مردم از پروانه‌های نارنجی رنگ عکس می‌گیرن و خب خوشبختانه اساتید دانشگاه شهید بهشتی و برخی از کارشناسان گفتن که هجوم پروانه‌ها مثل هجوم ملخ‌ها برای بخش کشاورزی و محیط زیست خطرناک
و عمرشون هم کوتاه پروانه ها.
بله، و میتونید با خیال راحت عکساتون رو بگیرین و با دوستاتون به اشتراک بذارید. ممنون که خط خبر رادیو جوان رو شنونده بودید. خدا حافظ.
رادیو جوان، حامی تولید کننده خلاق ایرانی. با خرید کالای ایرانی، کیفیت را از تولید کننده داخلی مطالبه کنید. شبکه رادیویی جوان، انتخاب اول مخاطبان کشور.
خوبه بدونین ماوشعیرهای بدون الکل آلیز به کشورهای مختلف جهان صادر میشه و طرفداران پروپا قرص خودش رو داره. ماوشعیرهای آلیز در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
قرمز رنگش دلپذیر، گوجه ای طعمش دلپذیر، این سس گوجه فرنگی خوب و دلپذیر، بندری داغیش دلپذیر، تندش آتیش دلپذیر، این سس گوجه فرنگی خوب و دلپذیر، سیب زمینی شد دلپذیر، ساندویچامون دلپذیر، با سس گوجه فرنگی خوب و دلپذیر.
دلپذیر
جوینا بود سلامتی، گرچی شروع هر رفاقتی، جوین بخور ببین بیسکویت یعنی همین، داره کنجت شیوید با جو، گرچی بارستت به تو، جوین 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 خوشمزگی یعنی همین،
بیسکویت جوین گرچی با آرد جو.
شیر سالم به علاوه یه قهوه، شیر قهوه آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی، شیر قهوه آلیس، خوشتم و طبیعی، شیر قهوه آلیس.
اینجا تهران است، رادیو جوان.
تسنیم تسنیم، قرائت ترتیل یک حزب از قرآن کریم. حزب 47، آیات 84 سوره هود تا 6 سوره یوسف.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
پناه میبرم به خدا از شر شیطان رانده شده.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند بنده مهربان.
و الی مدین اخاهم شعیبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال الميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط.
وبسوی قوم مدین برادرشان شعیب را فرستادیم، گفت ای قوم من، خداوند را که جز او خدایی ندارید بپرستید و در پیمانه و ترازو کم مگذارید، چرا که من شما را در رفاه و ثروت می‌بینم و من بر شما از عذاب روزی فراگیر می‌ترسم.
و یا قوم اوفوا المکیال والمیزان بالقسط.
ای قوم من، پیمانه و ترازو را دادگرانه تمام و کمال دهید.
ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين.
و به مردم اجناسشان را کم مدهید و در این سرزمین فتنه و فساد برپا نکنید.
بقیت الله خیر لکم این کنتم مؤمنین و ما انا علیکم بحفیظ.
اگر مؤمن باشید، باز نهاده الهی برای شما بهتر است و من نگهبان شما نیستم.
قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد.
گفتند ای شعيب، آیا نمازت تو را بران می دارد که ما را تکلیف کنی که دست از آنچه پدرانمان می پرستند برداریم یا در اموالمان هر کار که خواهیم نکنیم؟ تو بی هیچ شک و شبه بردبار فهیمی.
قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.
گفت ای قوم من بیاندیشید اگر من از سوی پروردگارم حجت آشکاری داشته باشم و از سوی خیش به من روزی نیک بخشیده باشد چه خواهید کرد؟ و من نمیخواهم با شما در آنچه شما را از آن باز داشته ام مخالفت کنم و خود مرتکب آن شوم تا جایی که بتوانم قصدی جز اصلاح ندارم و توفیق من جز به اراده خداوند نیست که بر او توکل کرده ام و به او روی آورده ام.
و یا قوم لا یجرمنکم شقاقی ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم هود او قوم صالح و ما قوم لوط منکم ببعید.
و ای قوم من شما را ستیزجویی با من به آنجا نکشاند که همانند آن چه بر سر قوم نوح یا قوم هود یا قوم صالح آمد بر سر شما هم بیاید و قوم لوط از شما دور نیست.
واستغفروا ربکم ثم توبوا الیه ان ربی رحیم ودود.
و از پروردگارتان آمرزش بخواهید و به درگاه او توبه کنید که پروردگار من مهربان و دوستدار بندگان صالح خیش است.
قالوا یا شعیب ما نفقه کثیرا مما تقول و انا لنراک فینا ضعیفا ولولا رهتك لرجمناك وما انت علينا بعزيز.
گفتند ای شعیب بسیاری از آنچه میگویی در نمیابیم و را در میان خود ناتوان میبینیم و اگر خاندانت نبود بیشک سنگسارت میکردیم و تو نزد ما عزیز نیستی.
قال یا قوم ارهطی اعز علیکم من الله و اتخذتموه وراءکم ظهریا این ربی بما تعملون محیط.
گفت ای قوم من آیا خاندان من نزد شما عزیزتر از خداوند است که به او پشت کرده اید؟ بیگمان پروردگار من بر آنچه می کنید چیره است.
و یا قوم اعملوا على مکانتكم انی عامل سوف تعلمون من یأتیه عذاب یخزیه و من هو کاذب و ارتقبوا انی معکم رقیب.
و ای قوم من هر چه می توانید بکنید من نیز می کنم. به زودی خواهید دانست که بر سر چه کسی عذابی می آید که خارش سازد و چه کسی دروغ گوست. شما چشم به راه باشید که من نیز همراه با شما چشم به راهم.
ولما جاء امرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين.
و چون فرمان ما در رسید شعیب و کسانی را که همراه او ایمان آورده بودند به رحمت خیش نجات دادیم و بانگ مرگبار ستم پیشگان مشرک را فرو گرفت و در خانه و کاشانهشان از پا در آمدند.
كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود.
گویی هرگز در آنجا نبودند هان نفرین بر قوم مدین، همچنان که قوم ثمود هم نفرین زده بود.
ولقد ارسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين.
و به راستی موسا را همراه با معجزات خیش و برهانی آشکار به سوی فرعون و بزرگان قومش فرستادی.
بآياتنا وسلطان مبين الى فرعون وملئه فاتبعوا امر فرعون وما امر فرعون برشید.
آنگاه آنان از فرمان فرعون پیروی کردند و فرمان فرعون ثواب نبود.
یقدم قومه یوم القیامه فأوردهم النار و بئس الورد المورود.
موسی در روز قیامت پیشا پیش قومش است، آنگاه آنان را به آتش دوزخ در می آورد و بد است در آیندی که به آن در آمدند.
و اتبعوا فی هذه لعنتا و یوم القیامه بئس الرفد المرفود.
و در این جهان و در روز قیامت لعنتی گریبانگیرشان شود، بد است عطیه‌ای که به ایشان داده اند.
ذلک من انباء القرى نقصه علیک منها قائم و حصید.
این از اخبار آن شهر هاست که بر تو می‌خوانیم، بعضی از آنها هنوز بر پا ماندند و بعضی بر باد رفتند.
و ما ظلمناهم ولكن ظلموا انفسهم فما اغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء امر ربك وما زادوهم غیر تتبیب.
و ما بر ایشان ستم نکردیم بلکه خود بر خیشتن ستم کردند، و چون فرمان پروردگارت در رسید خدایانشان که به جای خداوند می پرستیدندشان هیچ به کارشان نیامدند و جز بر خسران ایشان نیفزودند.
و كذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه الیم شدید.
و چنین است بازخواست پروردگارت که اهالی شهرهایی را که ستمگر و مشرکند فرو میگیرد، بیگمان بازخواست او سهمگین و سنگین است.
فی ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود.
در این برای کسی که از عذاب آخرت می‌ترسد عبرتی هست، آن روزی است که در آن مردم گرد آیند و آن روز گرد هم آمدن است.
و ما نؤخره الا لأجل معدود.
و آن را جز تا مهلتی برشمرده به تأخیر نمی اندازد.
یوم یأتی لا تکلم نفس الا بإذنه فمنهم شقی و سعید.
روزی بیاید که هیچ کس جز به اذن او سخن نگوید و از مردمان بعضی بدبخت و بعضی نیکبخت باشند.
فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ.
و اما کسانی که بدبخت شده اند در آتش دوزخند و در آن فریاد و عربده دارند.
خالدین فیها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك ان ربك فعال لما يريد.
پیوسته تا زمانی که آسمانها و زمین وجود دارند در آن هستند، مگر آن چه پروردگارت بخواهد، که پروردگارت هر چه خواهد همان تواند کرد.
و اما الذین سعدوا ففی الجنة خالدین فیها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك عطاء غیر مجذود.
و اما